بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی جلسه 226 ده بهمن 1400.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعله من خیر امانه و انصاره و المتشهدین بین یده. ما اگر قرار باشه فقط با بیانات و ایمان قضاوت بکنیم، نتیجه این قضاوت آیا یک حقیقت نفس الانبیه‌ای رو پدید میاره؟ چون بالاخره اون قاضی داره حکمی رو میده دیگه. خب باب بعدی رو بخونیم. بله، ما باب دو این ابواب رو باید یه دور مرور کنیم تا معلوم بشه دعوا اساسا سر چیه.
باب ان
یعنی چی؟
کسی که حقی رو انکار کنه، ادعای باطلی کنه، مال برش حلال نمیشه، حتی اگه قاضی یا معصوم حتی با بیان
حتی معصوم بیاد. بابا معصوم امام گفت این مال تو دیگه،
یعنی معصوم بیاد نداره.
بخونید
بسم الله الرحمن الرحیم. یعقوب بن علی بن ابراهیم بن علی بن محمد بن اسماعیل علی الفضل بن شازان جمیعا عن ابن ابی امی عن ابی عبدالله علیه السلام و سعد بن سعد بن اما این تو مصدر عن سعد هم داره انا فشان انا شمار نهکم انا بیاد بارست قال قال رسول.
خب سند چه شکلیه؟ تو چه جریانیه؟ سند از سمت احمد احمد اشعری اینا نرسیده، بلکه از سمت علی ابن ابراهیم نبی هست. رفته سمت جریان عامگیرای نیشابور، فضل ابن شازان ابن ابی عمیر، بعد رفته سراغ شاگردای هشام. خب
اون جریان عامگیرا است که
آره دیگه،
علی ابن ابی عمیر مثلا.
خب
ابن ابی عمیر سند خوبه،
نقلای زیادی هم داره دیگه، سنده دیگه هم هستش که شیخ هم از علی ابن ابراهیم نبی ابن ابی عمر سند و هشام بن حکم آورده، صدوق هم که یعنی هم شیخ هم کلینی هم صدوق آورده، ولی همه شون از طریق علی ابن ابراهیم نبی آوردن.
محمد ابن اسماعیل بود که نوادرش رو از چیز قبول نمی کردن.
بله
علی محمد ابن اسماعیل بود که اشعری قبول نمی کرده و باید فضل ازشون نقل بشه.
محمد ابن اسماعیل احمد اشعری چند تا طریق قبول نداره از این جریان، ولی عمده معلومه دیگه، روایتی از وقتی از هشام باشه احمد اشعری خیلی همراهی نخواهد کرد با نقل از فروق مرتبط با هشام. خب
انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجلا قطعت له من مال اخیه شیئا.
آها ببخشید، من صدوق نداره اینو نقل، من اشتباه کردم.
چرا؟
داره؟
در معانی الاخبار.
آها معانی الاخبار داره، درست درست. آره طریقش متفاوته. من طریق صدوق رو اشتباه گفتم، از محمد بن هارون درسته. خب میرسه به قاسم بن سلام. آره قاسم بن سلام تقریبا جز شخصیت های پرتکرار تو متون روایی ما هست. خب
نمت فعین نما قطع جده بود بهی قطعتا من النار، چون میفهم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که من بین شما و بینات و ایمان قضاوت میکنم. خب این بعضی از شما نسبت به بعضی دیگه
الحنه به حجته
توی حجت آوردن.
آقا نگاه کنید
زیرکتر رو سیستم
دیروز یه دعوایی مطرح شد آخر کلاس که خب شما میگه البین البین تولل مونده، یا آقای میاد حواسش جمعه که چیکار کنه،
چجوری
بگه گیر نه، چجوری بگه گیر نه، چجوری بگه که
ادعای توش
انکاری اعترافی توش نباشه. خب بعد بعضی هم بیانشون دقیق تره و حرفشون رو بهتر میتونن بزنن. میپذیری اینو یا نمیپذیری؟ یعنی نگاه کنی یه دعوا اینه که میگه آقا من علم غیب رو میپذیرم. خب علم غیب رو اگه آوردی وسط که خب مسئله حل میشه، اگه نپذیرفتی دیگه چی میاد وسط؟ ظواهر. خب ظواهر که شما نمیبینی، دسترسی نداری، بعد ببینی کی بهتر بیان میکنه دیگه. هرکی بهتر بتونه حرفشو بزنه، حجت محکمتری رو مطرح کنه. خب
خب
یادشون
زیرکتر از بعضی دیگه هم توی خود دلیل بودن، اما هر کسی که من براش از مال برادرش یه چیزی جدا کنم و این در حیران این حقش نباشه، من یه قطعه از آتش شاید رو جدا کردم.
خب اینم که از این، یعنی میگه آقا مگه ممکنه اینو امیرالمؤمنین به من داد، امیرالمؤمنین خودش با مال تو، یا آقا من خودم دارم قطعه آتش بهت میدم، قبول میخوای بکنی؟ اشکال نداره.
وزیم
نار
و جنت،
جنت هم میدم به اون دادم، جنت رو به تو هم دارم میدم. نار
من دادگاه اسلامی وقتی اگه معصوم بازی باشه خودش ادعا میکنه که
میگه من معصوم دیگم،
سرجوش
نمیدم. یعنی وقتی که شما پذیرفتی که حکم به چی بدیم؟ ظاهر بدی و بالبینات و الایمان، کاملا میپذیری که اون که بهتر بیانه میاره طبیعتا یاد حرفه‌ای‌تر، یاد دهاتی هم نمیفهمن، یاد حرفه‌ای هم شعری هم با کلاس هم. حالا چیزی بسن وکیل ما همچنان چی نداریم، حالا بریم ببینیم مثلا کلا میخوای چیزی بسن وکیل را بندازی یا نه، ولی بالاخره یکی حرفه‌ای‌تر یکی حرفه‌ای‌تر نیست، یکی عامیه، یکی اصلا نمیدونه آقا مال منو دزدیده فلان کار کرده، خب دیگه نمیدونه چی کار چجوری بیاد حرفشو بزنه. خب
محمد ابن علی ابن حسین به اسناد این شعیب ابن واقع عن حسین ابن زید عن صادق عن صادق علیه السلام عن آبائه عن النبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث المناهی. خب این سندش که
یه مناه النبی دارن معروف هم هستش که اهل سنت نه النبی از چی ان چی ان چی. خب و همینطور دارن نه النبی ان اکل زور. جز روایات معروف اهل سنت
هم انه نه ان اکل مال به شهادت زور توی سنت چیز هم داره اضافه‌ای هم داره.
آره
بستر از نیش
همکه زور
چی؟
این پرانتزی گذاشته یعنی هست که انگار نه ها انکه زوره دید.
نه هر چیز اینجوریه ان اکل مالن به شهادت ربا و شهادت زور.
این هم از این مناه نبی که بین اهل سنت معروف بوده رو ایشون، حالا این که قبول بکنید چون میدونی شخصیتی که ایشون داره این، یعنی مسئله اصلی سر حسین ابن زید دیگه، حسین ابن زید فرزند زید بوده ولی خود امام صادق ایشونو بزرگش میکنه. و حتی ازدواجش و اینا خود حضرت زنش میده. خب طبیعتا این چیزه رو از حضرت گرفته دیگه، و ولی شاگردان خیلی ویژه ای نداشته، چون این بالاخره مرتبط با خط زیدیه بوده. یعنی ما طبعا جریانهای مختلف حدیثی که تو خطوط دیگه انو لم یتده حالوه فی کتبن رجالیه، به قادر که اینا رو اصلا کلن به جال شخصیت اصلی به امامیه نمیدونستیم دیگه. یعنی قرار نبوده کتاب رجال جریان زیدیه رو بنویسیم یا جریان اسماعیلیه رو بنویسیم یا جریان باطنیه و غیره و غیره. میدونم داشتم در مورد شاگردان شیخ حسین بن علی زید که گفتم، در مورد شعیب بن واقد گفتم چرا ما وقتی که میخوام از حسین بن زید روایت داشته باشیم تکلیفش روشن نیست، چون جریان زیدیه طبعا خب چون مثلا پدرش هم نقل داره و نقلش هم عمدتا همینطوریه دیگه، ان آبائی و همینطور میره تا آخر.
خود از همون از خود همین ابن باقره تا شعیب ابن واقد هم
بله
نمیده بله به اسنادی
آیا دیگه
خاصی چه دبی حسن اون علی نمازگری علیه السلام این ترسیل
طلب الان بریزت رو باید آره 19 رفت به تجاره هم بسید شنه. خب جل وسائل چیه؟ جل جل چندی الان؟
27 صفحه 233.
خب
فی تفسیر یعنی امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات والمظالم فقال أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعد وإنما أرضي على اللحم ما أسمع منه فمن غزيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنه فإنما أخطأ له قطعة من النار.
إنما خود امیر المؤمنین تفسیر، البته حالا این تفسیر قومی رو طبیعتا اینا دیگه همش در موردش بحثه. چرا؟ چون با نگاه ما نسبت به معصوم خیلی نمیسازه. ما فکر میکنیم معصوم اگه یه چیزی بگه دیگه مطابق با واقع قطعیه است، ولی زاد چون مشکل عقیدتی داشتن طبعا اینا رو نقل نمیکردن.
زیر مصلحت
خب اگه ما ذیل همون روایتی که مربوط به حضرت داوود بود قصه رو ببینیم خیلی راحت متوجه میشیم مثلا چرا عدالت اینجوری دارن تعامل میکنن، میگن یه مسئله بزرگتری هست. ولی فرض بگیریم اون روایت هم خودش سندش گیر داشت، سندش گیر داشت، یعنی جز جریان و غالب حدیثی اون روایت رو نقل نکرده بودن، ولذا این تصویری که الان شما از وسائل به دست میارین تصویری پیش مثلا امثال احمد اشعری و اینها نبوده.
چرا دون این نوافصال این روایت رو سریع زده سند نداره؟
چون با تفسیر امام حسن عسکری کنار میاد دیگه، تفسیر قومی آره دیگه، تفسیر قومی رو صحیح میدونم، اون دیگه مبناست، مبنای نرم افزار اینه که آقا من تفسیر قومی رو صحیح میدونم، سر تفسیر قومی دیگه ولی اختلافه. این که تفسیر از خود علی ابن ابراهیمه، خود علی ابن ابراهیم تفسیر کتاب تفسیری داشته نمیشه، اینا هم نمیشه توش، یا نه اینا روایات خود آقا امام حسن عسکری بعیده رو فاقا
علی ابن ابراهیم هم
باشه
که
علی روایت علی ابن ابراهیم
بس
شده بودم. آره دیگه مثلا میگه علی ابن ابراهیم رفته یه سری روایات از این برامون برامون
قضاوت کنم.
میگه
که ما نمیپذیریم امر
وجه علی
ابن ابراهیم، میگه
خب این اسنادش که نیست که حالا
چجوری میگه اسناد زده کنار یک تفسیر نوشته کتاب و روایت از این برون بر از همه جا برداشته آورده بدون سند،
یا باید
کلش رو بذاری
کنار،
لذا اصلا کلا مستند شد. حالا یه عده میگن آقا علی ابن ابراهیم بوده امام حسن از این کتاب رو تایید کردن، دعوا اینه و لذا معتمدان علیه ها شده بین اصحاب، یعنی این که یک کتابی میاد همه قبولش میکنن همینجی شوخی که نیست. خب اینم از خب اینم برای اینکه دیگه بدونین آقا ما شوخی نداریم از بیانات و بل حتی امام معصوم اون از حضرت داوودش، اینم از خود امیرالمومنینش، یعنی امیرالمومنین میگه من احتمال داره حکم به همه تبعاتشو میپذیرم. آخریش از امیران مومنی میگه آره؟
نه
رسول الله نه آخریش از اولش نقل از حضرت رسوله، بعدش احتمال داره تتمش بسه خود امیران مومنی باشه که سمن خب؟ سمن
بعد روایتی بود در مدن قاضی که بیشترشون هم بکنم
سنانی کرده
بود که
آره. کسی که مشتهد باشه میره حتی اگه حکم رو با حکم میکنه به باطل باشه گفتن قشنگ روایت باشیم که این
کسی بود که به حق حکم میکنه ولی جاهلانه حکم به حق میده
باطل منصبه
خانمانه هم
خوبه
به ما میگه اون که خیلی واضحه
که باطل بزن
که خیلی واضحه
در مورد چه قاضی چه مجتهد اگر که رفت اصابه هم اخته هم یک ثواب داره، اون کسی که اصابه هم دو تا ثواب داره، اینو ما داریم بیانی روایت ها بالا جایی رو
امام دارم که
میگن
که اگر رفتی توش قاضی جو ولو به حق حکم کرد
حالا ما بحث قاضی جور هم نیوردیم. خب الان فعلا بحث سر دستگاه و شخص ویژگی قاضی در دستگاه همینطور، چون یه وقت از قاضی توی یه دستگاهیه، ما الان چی کارش بکنیم؟ بالاخره دادرسولی چی کار بکنیم؟ بریم به اون دستگاه نریم به اون توی این کشور خودمون کشور دیگه، بالاخره طرف باید به دعواش حل بکنه دیگه. خب باب سوم
باب ان البینات علی المستحق و الیمین علی المدعى علیه بالمال و حکم دعوی القتل و الجرح و ان بینات المدعى علیه لا تقبل مع التعارض و غیره.
خب این نکته بعدی توی آیین دادرسی، پس بحث اول آیین توی آیین دادرسی این بودش که آقا ما قال بالبینات و الیمین، روایت بعدی هم همین رو داشت تاکید می‌کرد. حالا بحث بعدی اینه بیانه رو از کی بگیریم، یمین رو از کی بگیریم، چجوری بیانه اقامه بشه، ویژگی های اقامه شدن بیانه. خب
خافیه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیل عن حماد عن العلوی عن جمیل و هشام عن ابی عبدالله علیه السلام سند قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البینه تو علی من الدعا و الیمین علی من الدعی علی.
همون ترجمه دیگه ای البینه تا علل مدعی و علامه. خب حالا کی مدعی کی منکره؟ حالا از اول میکنم میگه آقا اینو عرفی نگاه کنیم ببینید که این دعوا کی مدعیه. خب
و عنوان ابی عن ابن ابی امیل عن برید برید ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت من القسامه فقال الحقوق كلها الحقوق كلها البينات على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصه الحديث.
خب تو دم باید چه کار بکنی؟
تو دم فکر کنم یمین نیست، اینکه بیانه نیست منظورش به خود اخیر خب بعد با یمین نمیتونی قسم خوری که من نکشتم بگم بس بس نکشتم
قسمانه مال اتفاقا دم میگه
آره
سوال کرده از قسامه
قسامه چیه؟
جواب کلی داده
حسامی چیه؟
یک کسی بهش اتهام قتل وارد شده
50
بار قسم بخوره که نکشه یا 50 نفر رو بیارن که قسم بخوره. حالا ظاهرا قانون میگه 50 نفر رو
خب حالا سر این اختلافه بحث میکنیم بعدم که قسامه یعنی 50 بار یا 50 نفر. سوال اصلی اینه که ما دوباره آیا قانون البینة للمدعی و الیمین علی مدعا علی رو اینو میخوام قبول بکنیم؟ آقا من ادعا کردم آقای فلانی قاتل کیه؟ مثلا این بنده خداست. خب یا آقای تو خیابون کشته شده من ادعا میکنم آقای فلانی قاتله. خب بعد برم چی کار کنم؟
بیانه
بیارم که این آقا قاتله. خب و آقا میگه نه آقا من نیستم چی کار کنم؟ قسم بخوره دیگه درسته؟
من قسم الان این سری
امور محمد
نگار جدا کردن که
خب این آقا چیکار بکنه؟ الان میگه که آقا من نکشتم همینطوری داره میگه آقا فلانی این آقا بعد خود یکی تو خیابونه یکی دیگه کشتم
تو باید ثابت بتونه بکنه بعد در مقابل یعنی بینه اگر بینه شد قسم مقابلش معنا پیدا
کنه نه
بگه بینه
قسم
نداره
بگین
دوستان
بینه اگر نباشه
یعنی میاد دادگاه این شکلیه فرق میاد تو دادگاه
چون چه فرق داره بسیار قسم داره بینه
اصلا
قاده اصلا تو روایت قبلی یه جایی بودش که اضافه بکنه بهش بینه قسم یه جایی هم بود که چی؟ نه نگفته بود اضافه بکنه قاده اولیه چیه؟ دوستان؟ قاعده اولیه دو نفر میان تو دادگاه با هم دیگه دعوا دارن. خب
اول
قاضی میگه خب آقا نگاه میکنه میگه که این آقا مدعیه تو مدعی میگه خب داده بود میگه میگه اینه خب کی شاهده؟ میگه ندارم شاهده. خب اگه شاهد داره شاهدش میاد آقای فلانی آقای فلانی خب نمیشناسمش برد شاهد بیار که چی باشم؟
من
بشناسمشون با عنوان عادل یعنی دوتا شاهد عادل میاره اونها میان شهادت میدن حکم چی میشه؟ ثابت میشه معمولا اینطوریه. یه جایی هست این آقا چی میشن؟ شاهد نداره بعد چی کار باید بکنه؟ به خود این بگه قسم بخور تا حکم ثابت بشه؟ نه میره سراغ اون آقایی که منکره. خب میگه به این آقای مدعی بدی بهش میگه میگه آقای مدعی میخوای قسمش بدی یا نمیخوای قسمش بدی؟ میگه نه آقا هم نمیدم. چیکار میکنن؟ دعوا همینجا فیصله پیدا میکنن یا میگه آقا قسمش بده. اگه قسمش بده تمام حکم ثابت میشه
اون
سر.
اگه اون قسم بخوره حکم نفه ممکنه اگه نخوره حکم
دوباره برمیگرده به خود این یا کنی؟ یعنی دوباره بیانه که تمام شد قسم میدن یا اون قسم بخوره یا نمیخوره. اگه قسم خور به نفع اون ساده میشه اگه قسم نخور بعد دوباره به هم میگه ببین این دوباره یا قسم میخوره یا قسم
نمیخوره.
اصلا
ممکنه
تو استیشن رو ثابت بکنه بعدش قسم خوردن بگردونه این بنده خدا بیا.
یعنی همینطوری
خب
از نظر عمومی دارم
چه شکل؟ وقتی میدونی که این
کار
رو کرده میگه به خدا قسم این کار رو کرده تمام.
بابش باشه که
دیگه
تو جامعه
هر کی حداقلش میدونه. خب بعد از اینکه این حرفو زد میتونه بیاد ادعا بکنه بگه این آقا چیکار کرده؟ تومت داده به من اتهام داده به من آبرو منو برده یعنی همینجوری نمیتونه هر کی بیاد. برای هر چیزی شما فکر بعدش هم کردین همینطوری نمیتونه بری تو دادگاه کلاس بندازی پایین بگی آقای فلانی به من پشت داده بیا جرا میگرده نه همچی پشت ناموسی هم داده. خب بعدش هم شما الان این آقا بیابرو کرد دیگه یا آقای فلانی مثلا همچی غلط کرده مثلا مشروب خورده شاید هم نیاد ما قسم بخورم وقتی قسم بخورم دیگه حالا بعدا میتونه بیاد در وضعه همین حکم چیکار کنم؟ یه خب آقا قاضی نیا کنی ایشون به من اتهام زد آبرو من برد حالا بیا پس همینجا اصلا شما همینجا اگه قاضی با من حاکم شهر باشه همینجا بتونه بخوابونن شلاغه رو همینجا بزن
اصلا اون دیگه از بسپت نداره
بله؟
اون یه قرائنی داشته که به این شک کرده،
شک به گناه آدمی
مثلا یه قرائنی بوده، مثلا الان شما میده شکایت میکنی میگه که آقا به کی مزنونی؟ میگه به فلانی مزنونم به این دره،
یا پس میگه مزنون
اثبات کننده نیست.
اگه مزنونی میری، اگه مزنونی نیا کنی، شما میرین پیش حسبه میگه آقا مال منو دزدیدن، من به اینا مزنونم،
اون بررسی
میکنه. یا خب میگه نه آقای فلانی دزدیده، یه دیگه اتهام ده مستقیما متوجه یه فرد خاص کردی، قاطعانه اومدی یه من جواب بدی. لذا رفتن به دادگاه هم کار ساده ای، شما دارید اتهام دزدی میزنی، اتهام کلاهبرداری میزنی، اتهام زنا، چی هر کدوم از اینا، مثلا زنا رو که دیگه داریم دیگه، طرف میاد اگه چهار تا نرسید هر سه تا شاهد میگن
خودم
حاکمیت دیگه، حاکمیت یه حاکمه، حاکم اتهام بزنه خود حاکم رو میخوابونم میزنه، حاکمیت ما نده، ما حاکمه بعد ببینی چی ده. خب میگم دیگه اون آدم اتهام زد دیگه، اگر که بر اساس موازین بوده خب معاقب نیست، بر اساس موازین نبوده یعنی میگه آقا بر اساس این اسناد و این مدارک حکم ها قاضی من دارم که این آقا دزدی کرده، یا خودش حاکم شرعه با ادله شرعیه ثابت شد که این آقا دزدی کرده، خب اشکال نداره، بعدن باز با ادله شرعیه ثابت شد که این آقا دزدی نکرده مانی، ولی وقتی که بدون ادله شرعی اومد پس نیا کن اینجور نیست که هرکی کلشون از پایین برد به دادگاه هرچی دلش میخواد بگه، تبعات داره ورود به دادگاه، الان که اینجوری نیست هیچ تبعاتی نداره، او را حالا ببین چی میشه، دادگاه تجدید نظر هست، دادگاه تجدید نظر دوم هست، دیوان هست، بعدش تازه داد دوباره شکرد میگه برمیگرده میاد یه چیزی گیرد میاد آخرش
یه
همیشه
هم تنظیم نظری نداره. چند بار میتونه اعتراض
کنه؟ اعتراضیت هم دیگه معنی نداره. چون اعتراض میکنه دلیل بیرون نداره، چون که اصلا به کار
من که اون شاهد قبول ندارم. من نمیدونم، من قاضی نمیشستم اون روز شاهد شما رو کردم.
شما
شاهد
رو بشناسید. آره. بعد هفته بشناسید. شما رو کی میشناسید؟ واسه چی دیگه؟ واسه اول دادگاه تو بیاد. آها. اول دادگاه تو بیاد دیگه. الان
تو دادگاه من در حمزه در قاضی نمیشناسید. قاضی شاهد میشناسید. تموم شد دیگه. ما که اصلا کلا عطر شما داره حرف ما میزنید. ما میگین دادگاه بی اعتباره.
نه دادگاهی شما
داری تعریف میکنی؟ ما دادگاهی که ما تعریف میکنیم؟ ما وقتی این دادگاه رو میگیم همه چیز به هم ریزه باشه، این دادگاهی که ما داریم میگیم اصلا با این مدل دستگاه قضایی که یک ساختمان مرکزی شعبه فلان تو خیابون ساحلی شما از پردستان باید بلنشی بریم در اینجور در نمیگم
واسه
دیگه اون زیست اجتماعی اجازه نمیده، الان مثلا بیار تو پارتیسان تو مسجد بس دیگه
دارون جواب کجا واقع شده؟
یا کنید دوستان جرم باید ببینید کجا واقع شده، معمولی اینه دیگه، یا طرف توی خود پریسان با دعواد رفته همونجا خرید کرده رفته همونجا، یا اینکه شما رفتید توی مرکز بازار، تو بازار مرکزی یا همچی کاری کردی، درخواه تو بازار رفتید یه دادم میشنسنده ننی نوع مناسبات اجتماعی که اونجا دارن، بالاخره اون بازار یا دادم محترم داره، بافت اجتماعی خیلی مهمه دوستان. حالا بالفرض شما، من اصلا عرضم این قسمت نبود که بیانه و شاهد و اینا، دو تا شاهد باید تو خیابون بیارین که اصلا کلا مرغ قبول، ولی یه پرونده پیچیده بگیم، هر پرونده پیچیده ای دو حالیش نداره، یا اسنادی که اونجا وجود داره که اسناد صادر شده توسط چیه؟ نهادهای حاکمیتی هست، این اسناد صادر شده از نهادهای حاکمیتی یعنی خود سازمان ولایت شما یا سازمان ولایت شما این اسناد رو کافی میدونه برای حکم که اصلا نباید بره دادگاه، حکم باید صادر میشه. حالا حکم صادر میشه یعنی چی؟ یعنی سند مثلا یا مدعی که این ماشین مال منه با این اسناد و مداره، این اصلا نباید بره دادگاه، باید بره اداره ثبت. اداره ثبت قشنگ به نام این آقا میزنه. خب حالا چون این اسناد و مدارک ثابت کننده است، حالا مشکل اساسی این میشه که این سند معارض داره. یعنی چی؟ یه سند دیگه داره. اینجا داستان از کجا آغاز میشه؟ این که حالا یکی از این مدارک که این آورده یا اون آورده جعلیه. خب شما که مدعی جدید، چون قبلا اینجا خود سند خورده به نام یه نفر دیگه، شما هیچ راهی ندارید مگر اینکه بری چیکار بکنی؟ اثبات بکنی جعل سند طرف مقابل.
اینکه
اومده
اینو
که
سند جعلی
بهم
فروخته
شاید هم
نداره دیگه.
ها دیگه نباید بخری، چون اگه میخوای اثبات بکنی که سندی که به تو داده این آقا به طور جعلی اینو فروخته به تو، قبلا فروخته بوده به یه رو بهش فروش مال غیر کرده دیگه، درسته؟ شما ادعای فروش مال غیر داری دیگه. چرا؟ چون اون سند به نام یکی دیگه خورده و این آقا مالک نبوده در زمانی که اینو به شما فروخته. میری دادگاه شکایت میکنی، خب میگی این آقا ملزم به پس دادن این پول منه. چرا؟ طبق همون سند فروش مال غیر، حتی من میگم اینم نباید بره دادگاه. چرا؟ چون اون معلومه که این مال غیر بوده دیگه، سند به نام یکی دیگه خورده، این الان باید بره از مصادره بشه اموالش پول این آقا رو پس بده. اصلا نیاز به شاهد رو این چیزا نداره. نگاه کنید دوستان، بخش اعظمی از پرونده هایی که ما داریم روال رسیدگی بهش معلومه. حالا داستانی مثلا وقتی شروع میشه که طرف مقابل خب این میره مصادره میکنه اموالشو، پول اون آقا هم چی میده. بعدن این آقا میگه این آقا این مدرکی که مدعیه مالک اینه و این سند خورده، این مدرک جعلیه، نمیذاره مصادره اموالش بشه. حالا ده همه دعوا این شده دعوای درست حسابی. ادعای چی داره؟
جعل
سند داره. البینه تو للمدعی بنی امین الا من انکر، اون آقایی که منکره پس بنابراین طبق قاعده باید چی؟ اون بره مصادره بکنه پولشو بگیره. خب یعنی مصادره کردن و فروختن اون قهرن باید به جد و به سرعت اجرا بشه، چون اون سندهایی که این آقا داره سندهای معترفون به های اندر دقیقاً همین اتفاق بسیط الان دقیقاً همین اتفاق بسیط داره تو قبل میفته رو فقط
زمانی سازوکار اداری اینقدر
آقا همین الان شما برید توی کشور اروپایی خب
طرف سند رسمی الان توی همین حاکم با سند رسمی و رسمی داره همون سند رسمی رو باید نفذ کنه بیقالتانی دیدشتن اون کارمنده اشتاگیر
کاملا درسته، به خاطر اینکه سندهایی که شما دارید اصلا جی آی اس نخورده روش و اصلا کلا سنسیتون جامعه سرد نده توی یک کشور غربی که ساختار کاملا منضبطه، کل پولایی که داره تو بانک جابجا میشه، کل سرطایی که داره جابجا میشه، همه اینا توی سیستم واحده. کار سختی هم نیست.
شما
شما هر چقدر که دقت کنین، هر چقدر که سند دارید، یه سند خودش باید کار خودش انجام بده، یا سند معتبر یا معتبر. اگه سند از نگاه حاکمیت، از نگاه حاکمیت این سند معتبریه و اثبات کننده است، اصلا نباید وارد دستگاه قضا بشه، باید توی یک ساختار کاملا اتوماتیک وارد اجرا بشه. بخش اجرایی شما ملزم نداره حتی حسبه باشه. به عبارت دیگه حسبه کی میاد وسط کار؟ وقتی که شما میگه اموال این آقا باید مصادره بشه، سند اینو میره اصلا کلا اداره ثبت خودش میتونه به چی بذاره؟ به فروش میذاره. سند رو قهرن میاد به نام فرد به فروش میذاره، هر کی که اومد به بالاترین قیمت خرید به اون به نام اون میزنه، خریداری انجام میشه، تمام. بهش میگه شما اینقدر فرصت داری، یا میری خودت این پولا رو میاری یا ما تو این فرصت میفروشیم. قطعا همین الان هم چیکار کردیم؟ پذیرنویسی شروع کردیم. و بازدارندگی داره، 100% بازدارندگی داره. این آدم قطعا از زیر سنگ شده پول این بنده خدا رو جور میکنه، در این حالی که میدونه این سند جعلیه و بعدش هم میره اثبات میکنه، یا تو دادگاه که اثبات کنه قهرن و به سرعت میره چی میشه؟ پول از تو حساب این همراه با جرائم مرتبطه میکشن بیرون. و چون این آدم اومده و به دستگاه حاکمیتی خیانت کرده، غیر از این که این آقا جریمه میتونه بکنه، بگه آقا پول من برای یه مدتی گرفته و من و این بلاها رو سر من آورده، خود دستگاه حاکمیت به خاطر اینکه کلاهبرداری کرده و خیانت کرده به دستگاه حاکمیت، اینو شلاقش بزنه جلو همه، چون جلسه سند کرده دیگه، درسته؟
تعذیب
میشه. به همین سادگی مسئله اینه که نکته جالب اینه بخشی از اینها رو نمیخوام بگم همش غربی دارن عمل میکنن، بخشی که مربوط به ساختار اجرایی هر بخش زیادی شده در غرب امروز عمل میکنه بهش، یعنی اساسا این چیزا رو نمیذارن بیاد در وارد دستگاه قضا بشه، خود دستگاه اجرایی بخش زیادی از اینها رو دارن اعمال میکنن. لذا ما دادگاه پیچیده داریم، بله. مسئله سری اینه که توی تجارت خارجی شما مثلا رفتی یه چیزی رو، یه السی رو باز کرده، این از این بانک گرفته، بعدش این رفته همین پرونده فساد مالی هایش تنگی، خب توش چند تا ادعا وجود داره، آقا این حسابی که این پول السی که این آقا باز کرده غیرقانونی بوده، این آقا معتقد کار غیرقانونی، آقا معتقد این کار قانونی، مطابق با اون ماده، اون میگه مطابق با این ماده، اون بعد بره دادگاه، کی میتونه اظهار نظر کنه؟ خب بیا قاضی خیلی حرفه این. بریم. خب ابی علی لشری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیی عن عبد الله بن بکیر عن ابی بصیر عن ابی عبد الله قال ان الله
حکم فی دمائکم بغیر ما حکم بهی فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علی، و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علی و الیمین علی من ادعا لئلا یقتل دم امرئ مسلم.
خب چی شد؟
حکم در دما و حکم در اموال فرق داره. حکم در اموال اینه که بینه بر مدعی، یمین بر اون که توی دما، برعکس بینه بر اون کسی که یعنی بر
منکره. آقا میگه من نکشتم،
شاهد بیاره که
نکشتم، یعنی چی شاهد بیاره؟ من نکشتم میگه میشه شاهد آورد.
امام کجا
بودی؟ اون شاهد بیاره
که اونجا نبوده
روشنه؟ زهری باشنه.
آها
ترورش
کرده، خب نکشتن،
بریم بعدش
این دید
من نکشتن. نه دیگه، عمدتا همینطوری شاهد بر عدم که نمیشه آورد، شاهد بر چی میشه آورد؟ وجود موارد میشه آورد. من اینجا نبودم، من خونم بودم، من دیر زن، همه اصلا کلن همه دعواهای قتل اینطوریه دیگه. خب میگه کجا بودیم؟ میگه من فلانجا بودم. خب شاهد بر، میگه اینجوریه،
شما فلان ساعت فلان روز کجا؟ نه اینجا بودم، اونجا نگه. همه جی پی اس داشته باشه؟ مسئول میگه. جی پی اس که شاهد نیست. اتفاقا اونجا هر چی باشه. خب بدن باشه. خب این سندش هم خوب. و به اسناده ای ان محمد بن الحسن الصفار ان ابراهیم بن ناشه ان محمد بن حفص ان منصور ان ابی عبدالله علیه السلام. خب اسناده بشه. في حديث تعارض البينتين في شات في يد رجلين قال ابو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي ولا اول من الذي في يده بينه لان الله عز وجل انما امر ان تطلب البينه من المدعي فان كانت له بينه و الا فیمین الذی هو فی یده هاکذا فی یده.
خب از اول بکنیم، بینتین تعارض دو تا بینه داشت
در مورد، بله تعارض دو تا بینه در مورد یک گوسفندی که توی ید
دست یکی بود، ولی هم اون بینه داشت که این گوسفند مال اونه، هم
این بینه
همون یکی که گوسفند تو دستش بود. خب
ایشون فرمان که حضرت فرمانن که حقش با مدعیه، من از اون کسی که
طرف میگه بابا این گوسفنده تو دست هم هست، دو تا هم شاهد دارم این گوسفنده مال منه، شما از کی قبول میکنی؟ جدا برمزی بودن هم میان
قاعده یه بسی میشه.
آقا اصلا بینه
از این یعنی آقا نیا کنید یعنی وایستادی پای قاعده البینه تو للمدعی ولی امینو علی المدعا الیه تا تهش میگه آقا نیا کن قاعده همینه من صرف پای قانونم وایستادم غیر از اینه میگه آقا البینه ای آقا قاعده اینه البینه تو للمدعی ولی امینو علی المدعا الیه حالا اونجا این که سر دمه بعدا در موردش بحث میکنیم چون شما سر دمم بعد بگه آقا این دم که دیگه حداقل چون نگاه کنید یه دعوا سر دمیه که ریخته شده یه دعوا سر دمیه که مخاطب میزه شما این بر نگه داشتی اون بر با حاجی کنی بکنی خب این یکی رو و الان شما میگی این باید بیاره الان این حکم به نفع اون کسیه که میخواد کشته بشه یا به نفع اون کسیه که کشته شده به نظرتون
کشته شده به نظر اونی که ما کشته بشه
نظر شما چیه؟
کشته شده کشته شده در کشته شده
در کشته شده در مقاله زمان دیگه سن کسی کشته
شاکی
قسم بخاره زمان
اون
که مزیده اون بیانه نیا کنی شما اولین امتیاز رو به کی میدین؟ تو دادگاه اولین کی اولین ورود و قدرت و توانمندی رو داره؟ مدعی. یعنی شما حق اول میدین به جناب آقای مدعی. هر کی مدعی بشه دو تا شاهد رو بیاره تمام قصه دیگه اصلا نوبت به اون آقا نمیرسه. پس بنابراین تو اینجایی هم که شاهد من گذاشتم دومی رو بخونیم بعد اولی رو بگم چون اونجا دیگه اونجا میگفت که معلم میگفت یا بلفرد الان اینجایی که طرف گوسفنده دستشه درسته؟ دو نفر هم شاهد داره او آقا گوسفنده دستش نیست ولی دوتا شاهد داره میاد دعوا میکنه گوسفنده رو میگیری از این میدی به همون دوتا شاهد این دوتا شاهد هم آدم های عادلی هست اون دوتا شاهد هم آدم های عادلی هست خب حالا اینو بعدم بحث میکنیم که شما اون شاهد اولی سوال اینه خب
چه موردی که واش داده شد آیا میشه دوباره
در مورد همون پرونده دوباره دادگاه شکل داد یا نه خب فعلا به این بحث نرسیدیم که نیا کنیم اگه خدا یه حکمی داده همه توالیشو چون خداست فرقش با ما اینه ما کارمون همه به هم بره یعنی یه جوریش گیر پیدا خدا همه جاشو دیده اون اولش هم زهرشه تا از حضرت داوود گرفت که هممون دست و پامون جمع کنیم مثلا این اون کسی که گوسفنده دستشه دو تا شاهد هم داره ما بهش گفتیم که نه تو حق اینو نداری اون آقا مدعیه چرا؟
ورود با مدعیه دیگه
اصلا اون اومده دادگاه به عبارت دیگه این گوسفنده دستشه حتما کلا انگیزه ای نداره که بیاد
اصلا این که حق گرفتنی باشه یعنی
بله ولی اون دو تا عادل نیا کنیم دو تا آدم آره ولی اون دو تا آدم عادل خب گوسفنده دست این بوده خیلی طبیعیه که دو تا آدم عادل پیدا بکنه که بگن این گوسفنده ما آقای گوسفنده ما آقای فلانی ما دینیم یعنی رفتار شما فرض رو بریم بگید که عادلات رو چی میدونیم
عادل
یعنی این رو بذار کنار من میدونم الان شما همه ذهناتون توی فضاییه که اون عادلا رو همچنین میگی بابا این از شهادت بی خودم میدم فرض کن همه اینا عادلا اون دو تا شاهدی که میگن این گوسفنده الان دست اینه اون دو تا شاهدی که میگن این مال این آقاست آره دیگه حرف بی خودی نزدن دیدن دیگه او این دست این آقا یعنی به عبارت دیگه اونا حکم به ظاهر کردن
فردای دادگاه این با اون دو تا
عادل بره
دوباره
گوسفند بازی کنه خب نه گفتیم نمیدن دیگه توی یه دادگاه یه بار حکم دادیم دوباره اجازه صدور حکم نه چون در مورد یک دعواست در مورد یک دعواست خب سوال اینه این
خلاف این فرمان رو ترس گرفتید
فرض کنید
حالا ممکنه این بنده خدا بدون سر و مدرک تو حالا مثلا رفاهات میسونه از خریده باشه دو ماه خریده اون دو تا عادله که شاهدونا میگه آقا اون دو ماه پیش از این بود که دزدیده ممکنه اشتباه کنه
میگه
دادا من خریدم
چیز میگه.
حق با کیه؟
دقیقا بعد برعکسش میشه.
آفرین، پس حق شما از دقیقا اون فرض برعکس کردین که به نفع ما تو. بعد برعکس شما؟
نه حق ممکنه
اینجا. حق مدعی. آفرین. نه مدعی شد دیگه دقیقا
دیدیم. نه ممکنه.
نه نه نه. شما الان واسه باشین فرض که ایشون که دقیقا فرض خوبی بود. گفت آقا دو ماه پیش رفته خریده از این بنده خدا،
شاهد خرید این بودن
اون دو نفری که اون آقا داره شاهد خریدشن، ولی گوسفندا هنوز دست کیه؟ گوسفندا هنوز دست همون کسیه که فروخته.
نه فرضش اینه که رفته دو ماه پیش گوسفندا رو از رفیقش خریده، شاهد اینا نداره
فعلا.
یه سری دیگه آدم عادل هم دیدم که الان دو ماه گوسفندا دست اینه، مال اینه دیگه، گوسفندا رو رفته گفته من خریدم اینا. حالا رفیقا
اومده میگه گوسفندا رو دزدیده، تو شاهد هم میاری که گوسفندا
نه دزدیه، بحث دیگه است. دزدیده نه، مال منه، مال منه، مال منه.
نه نه،
دزدیده
نه،
دزدیده. دو تا شاهد هم میاری که تو دادا پیش از سیو بود.
اونا ندیدن
که روخه. آه، آلا آلا آلا، آفرین آفرین. این فرض میشه که اما نکته اصلی اینه. شما وقتی که این گوسفنده دست این فرده، خب فرد میگه الان دست منه. قاعده اولیه اینه که اون کسایی که شاهد آورد، این شاهدی که آورده داله برای اینکه این مال منه، خب متصل به وضعیت کنونی دارن شهادت میدن، شهادتشون حکم بچی هم بر اساس هم زواهریه که دیدن دیگه، روشنه؟
جمعه باید بگم من
میدونستم
دو ماه پیش مال این بوده،
نمیتونم
بگم الان
میدونم. اینه برسه برسه ما از اینجا به بعد اصلا کلن یکی از برسه
بیا تو شهادت به چی بگیم.
آفرین آفرین آفرین، از اینجا به بعد ما یه مدار وارد بحث داده
شده میشیم.
خب وارد جزئیات دیگه داریم، وارد جزئیات شهادت میشیم، لذا حضرت میگه شاید یکی خوب بتونه بیان کنه یکی خوب نتونه بیان بکنه، ولی اصل قصه اینه. ما گفتیم آقا اگر که این آقا گوسفند الان دستشه که انگیزه نداره بیاد دادگاه، کی انگیزه داره بیاد دادگاه؟ اون گوسفندش نیست دیگه، اون رفته دو تا شاهد آورده، دو تا شاهد آورده داله برای این که من مالکم، اون دو نفر شهادت باید بدن بر مالکیت بالفعل این آقا. اگه مالکه و توی دادگاه هم ازشون میپرسن میگن که شما میدونین آقا مالکه، میگه آره من میدونم، توی مدت نفروخته به این آقا، چون آقا ادعا میکنه که اینو به من فروخته، اصلا دعوا سر مالکیت نیست، دعوا سر فروختنه. موقع میگه من نمیدونم، پس میگه خب پس شهادت شما تموم، اصلا دادگاه سریع حل میشه، یعنی معلوم میشه کی از نصف دادگاه به این میگذره که کی مدعیه کی منکره.
ولی الان به باید فرق چی میگه؟ اینا هر چهار شاهد دارن شهادت مالکیت
مالکیت بالفعل میدن. خب یعنی شما عادل بودن شهود رو فرض بگیریم، پیش فرض بگیریم، این که هر دو هم دارن در شهادت بالفعل میدنن فرض بگیریم، یعنی فرض کنیم اون قسمت اولی که قاضی داره میرسه به این که کی مدعی کی منکره طی شده، خب مدعی منکر هم تکلیفشون معلوم شده، خب شما میپذیرید به شرع حیزن در مورد مثلا این دم
اجا فرض الان قاضی میتونه هم مدعی منکر سوال پیش کنه هم شهود دیگه.
آها
مشن به سالی که میذارید طرف مثلا سی تومن بده کار بود، بعد با خودش میداد توی اظهار نظرش نمی‌گفت که من به دکاو بفروشه
دادم، گفت من کلا دین برگردانم. اینجا قاضی همین سوال
پیش
کنه، چه سوال پیش کنه؟ بهش میگه آدو دین برگردان. نه، اگه محور دادگاه رو خب ببرین روی دین، اثبات دین، آره. اگه اما محور دادگاه رو ببرین سر دفع دین، بله. حالا قاضی چی کار میکنه؟ قاضی میاد نگاه میکنه ببینه محور دعوا چیه و آیا شهادت ها روی محور دعواست یا رو محور دعوا نیست. طرف داره شهادت میده به اینکه این آقا مالکه، میگه آقا شما شاهد مالکیت بالفعلی، یعنی بهش قشنگ تفهیم میکنه تو شهادت به چی میخوای بدی، دو ماه پیش مالک بود، سه ماه پیش قشنگ بعد بفهمی چی رو میخوای شهادت بده. من شاهدم که این آقا مالک بود، میگه نه بگو من شاهدم که این آقا مالک هست، اینو میتونی شهادت بدی؟ بعد بهش بفهمونه که چی رو میخواد شهادت بده، اونم درنگ باید باشه طبعا، آره که مثلا یه حرفی نزنه که اثبات بکنه. البته اگه اون آقا بگه این آقا دین آقای فلانی رو پس داد، اون که گفته دین بگردن اینه، هیچ اعترافی به نفع اون آقا به نفع اون آقا نیست. چرا؟ چون اعتراف فرده غیره، اقرار علی انفس، خود این آقا حواسش جمعه، نمیگه اعتراف نمیکنه که من پس دادم، بلکه این شاهده بیاد بگه مهم نیست، یه شاهد برای خودش گفته.
اقرار اون ابوزم
جایزه میگه تو شاهد من آوردم اینا رو بیاد یه دونه شاهد من عشان این ابوزم. خب صلی الله علیه و آله.
یه کسی که خودش میدونه داره دروغ میگه، خب دو تا شاهده عادل ولی میبره با همین اونا، بعد اتفاقا حقا بهش نمیدن، یعنی حقا میدن به همون صاحب حق واقعی،
خب
بعد اینی که چیزه میاد میره سنباشی میکنه از خانه دیگه، آره دادگاه اسلام من اسمش اسلامیه خدا هم میگه یه جوی میگه اینی که چون نمیتونن اینو برسوس و این رو حجمان داره وایف میکنه دیگه، حقم که معلوم نیست، جایی که حق ظاهر نمیشه یا مثلا خیلی واضح و آشکار نیست، اون خیلی چیز میشه
دیگه،
خیلی دشمن مثلا روستا خصوصا مثلا طرف اومده تو کل روستا پر کرده که آقا دادگاه این چه دادگاه اسلامیه، نه واضح کنن نه همه خلاف چیز رو پوست کرده، کل روستا مثلا تشمیل کرده
حضرت داوود که حضرت داوود بود با حکمی که داد اذیت شد دیگه، ما که در جای خود حسبه که میتونه شلاق بزنه ولی دیگه از باب رعفت اسلامی،
یعنی میخوام بگم که یعنی یه جورایی دادگاه اسلامی اصلا چیز میشه اینجا اصلا همیشه متهمه، بالاخره اون که یا قرازی کینه داره یا واقعا هم نمیفهمه که این
بالاخره شما این در نظر بگیر همیشه چه حق با شما باشه چه نباشه، چه حق به اون کسی که به حقه بدی چه حق به اون کسی که به ناحقه بدی، همیشه شروع میکنن زده جفزادی کردن، یه طرف حقشو طبیعتا یه نفر از اون مدعاش،
چرا اینجا جا چیز نمیشه، چرا مثلا یه جایی آقا مثلا خیلی یک کسی زیادی مثلا یه همچه هرکت زنی مثلا این رفتش آقا بیا دادگاه مثلا چیز کنه نشون بده مداره که بگی بیا
ما حالا این یه بحث دیگه است که آقا ما چقدر باید دادگاه ها رو پنهان نگه داریم، اما مسئله اصلی این نیست، مسئله اصلی این که ما چقدر میخواییم اداره حیات بشری رو ببریم روی ظواهر، ما نمیخوایم میخوایم جامعه بشری بفهمیم، ما از ظواهر واقعیت اینه که دستگاه قضای اسلامی فقط روی ظواهر میاد، خود این روابط خاص اجتماعی که بیانه رو میسازه به شدت نمیکنه، یعنی این آدم با یه آدم صالح مرتبطه و اینها دارن حمایتش میکنن تو شما در مورد من خیلی مهمه
شهادت
داره دیگه، این جامعه تو شهادت دادن یه امر جدیه، شهادت زو باز یه مسئله اساسیه.